أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه واجب تمام شد. در ذیل این بحث آیان در مقدمه مستحب و مقدمه مکروه و مقدمه حرام بحث کردند. البته راجع به مقدمه مستحب مطلب چندانی نیست، چون ملحق به مقدمه واجب. یعنی اگر کسی ملازمه را در مقدمه واجب قبول کرد، در مقدمه مستحب هم ملازمه را قبول می کنه. اگر قائل شد که وجدانن اگر کسی شوق داشت به یه امری، قطعا شوق پیدا می کند، اراده پیدا می کند به مقدمات اون امر، همون شوق را در مرتبه نازلتر در مستحب فرض میکنیم. میگیم اگر کسی شوقی طلبی، نه طلب در اون مرتبه اعلا که وجوب باشد، در مرتبه پایین که استحبابه، اگر شوقی طلبی نسبت به امری داشت که از اون استحباب برداشت میشد، قهرن یه شوق و طلبی نسبت به مقدمات اون پیدا خواهد کرد. یعنی اون ملازمه در استحباب هم جاری خواهد بود، ولذا بیان جدیدی نمیخواد. و مقدمات مکروه هم در حقیقت تابع مقدمات حرام هست. اگر ما در مقدمات حرام به این نتیجه رسیدیم که مقدمه حرام هم حرام هست، قهرن در مقدمه مکروه هم به این نتیجه می رسیم که مقدمه مکروه هم مکروهه. یعنی همون ملازمه که در حرام گفته میشه در اونجا هم جاری هست. البته در حرام بغض و نفرت به حدی هست که مرتبه حرمت میرسد، اما در مکروه نه، به اون مرتبه نیست، مرتبه پایین تره. پس بنابراین بحث از مستحبات و مکروهات، مقدمات مستحبات و مکروهات بحث مستقلی نداره، تابع بحث مقدمات واجب هست یا تابع بحث مقدمات حرام هست. بحث عمده ای که میماند راجع به مقدمات حرامه. در مقدمات حرام قائل بشیم مقدمه حرام حرامون یا نه، در مقدمه حرام دیگه قائل به حرمت مقدمه حرام نمیشیم، گرچه در مقدمه واجب قائل شدیم به وجوب مقدمه، مثل مرحوم صاحب کفایه که قائل شدن به وجوب مقدمه، اما در مقدمه حرام قائل به حرمت نمیشیم یا تفصیل قائل میشیم. در برخی از مقدمات حرام قائل به حرمت میشیم، در همهش قائل به حرمت نمیشیم. در اینجا اقوال مختلفی مطرح هست. یکی از اقوالی که به اصطلاح در اینجا مطرح هست این است که قائلا مقدمه حرام مطلقا حرام، چنان که مقدمه واجب مطلقا واجب هست و اون تفصیلات را قبول نکردیم، تفصیل بین این که مقدمه سبب باشد، مقدمه تولیدی باشد یا غیر تولیدی، مقدمه شرعی باشد یا مقدمه عقلی باشد، موصله باشد یا غیر موصله باشد، با قصد توسل باشد یا بدون قصد توسل باشد، این تفصیلات را چنان که مرحوم آخوند قبول نکرد و قائل شد که مطلق مقدمه واجب واجب هست، ممکنه کسی برخی از علما قائل بشن که مطلق مقدمه حرام هم حرام. البته نظر صاحب کفایه نیست، نظر صاحب کفایه را عرض خواهیم کرد، چون قائل به تفصیل هستن. این قول که میگه مقدمه حرام حرام هست به چه بیان؟ بیانش این است که وقتی مولا از یه چیزی بغض داره، مبغوض مولاست یه چیزی، اون چیزی که مبغوض مولا بر اون توقف دارد قهرن از اون هم بغض خواهد داشت، دوست نخواهد داشت، کراهت خواهد داشت. نمیشه که مولا از یه چیزی بدش بیاد کراهت داشته باشه و نسبت به مقدماتش نه هیچ کراهتی نداشته باشه، در حالی که میدانیم اون حرام، اون مبغوض متوقف بر این مقدمات. از همون ملازمه که در طرف امر بالوجدان ادعا کردیم، نظیر اون ملازمه را در طرف نهی ادعا میکنیم، در طرف حرمت ادعا میکنیم. میگیم که بغض از اون فعل سرایت میکنه به مقدماتش، یعنی الکلام الکلام، البیان همون بیانی که در امر گفتیم. پس بنابراین حرمت از ذل مقدمه سرایت میکند به مقدماتش. ممکنه اینطور گفته بشه، گفته بشه که آقا در طرف واجب فعل اون ذل مقدمه متوقفه بر تک تک این مقدمات، تا این مقدمات همش محقق نشد اون ذل مقدمه محقق نمیشد. چون فرض ما این است، یه فرض ما این است که این مقدمه وجودی هست و الا اصلا مقدمه بهش نمیگن، میشه مقدمه عادیه که خارج از بحثه. بحث ما در مقدمه واجب اونجاییست که توقف وجودی دارد، یعنی بدون این مقدمه اون ذل مقدمه اصلا ممکن نیست حاصل بشود. پس بنابراین وجود اون ذل مقدمه متوقف بر وجود این مقدمات، پس اینا حاصل نشه اون حاصل نمیشه. قهرن ملازمه پیش میاد که وقتی اون را مولا میخواد اراده کرده، قهرن مقدماتش هم اراده میکنه، ولی در طرف حرمت اینطوری نیست. ترک اون حرام متوقف بر ترک همه اینها نیست، یکی از این مقدمات رو ترک کنه اون حرام ترک میشه. اینطوری نیست که همه این مقدمات رو باید ترک کنه تا حرام ترک بشه. مثلا کسی فرض فرمایید که میخواد بره تهران، در تهران یه گناه مخصوصی اونجا هست، خدای نکرده بخواد اونا مرتکب بشه، خب این میتونه به تهران نرد، اون گناه آلوده نشه. میتونه برد تهران ولی نرد اون جایی که اون گناه انجام میگیره، اونجا نرد، برد اونجا ولی اون گناه را مرتکب نشه. ترک حرام متوقف بر تک تک مقدمات حرام نیست، بر ترک یکی بله کافیه در ترک اون. در طرف وجود واجب اینطوری نیست، باید همه مقدمات قهر باشه قطعا و الا مقدمه اصلا نیست. اما در طرف حرمت نه، میتوند حرمت را امتثال کند با ترک احد مقدمات اون حرام. بله اگر بخواد حرام را مرتکب بشه باید همه مقدماتش انجام بده، ولی ترکش امتثالش متوقف بر ترک همه مقدمات نیست، یکی از مقدمات را ترک کرد اون حرام ترک خواهد شد. ولذا میگیم که آقا فرق هست در مقام امتثال، اینها با هم جدا شدن. امتثال واجب متوقف بر اتیان همه مقدمات، اما امتثال حرام متوقف بر امتثال همه مقدمات، بر ترک همه مقدمات نیست، بر ترک یکی از مقدمات حرام کافیه که اون حرام ترک بشه. ولذا ممکنه کسی بگه که نه آقا اینجا دیگه اون حرمت سرایت نمی کنه به همه مقدمات، اون بغض، اون مبغوضیت سرایت به همه مقدمات نمی کنه. هر یکی علل بدل سرایت میکنه، یکیشو ترک کن، یکی از این مقدمات حرام رو ترک کن که در نتیجه این حرام هم ترک میشه. نمیخواد همشو ترک کنی، یکیشو ترک کن. تو یکیشو ترک کنه دیگه اون حرام جواب به وجود نخواهد آمد. مثلا فرض کنید کسی میخواد با چاقو بره سر کسی رو ببره، میتونه چاقو نخره، میتونه چاقو بخرد ولی نره کسی سر کسی رو ببره. به هر حال یکی از مقدمات ترکت کافیه، اون عمل ترک میشه دیگه. دوری نیست که بگید آقا همه مقدمات رو باید ترک کنید تا اون امتثال بشه. اون حرامی که شارع فرموده اون رو انسان بخواد ترک کنه، امتثالش بکنه، متوقفه بر ترک همه مقدمات، یعنی نه، بر ترک یکی از مقدمات اون عمل ترک خواهد شد.
اگر بخواد ما میگیم بله، اگه بخواد محقق باشه اون فعل حرام در خارج، یکی از اینها ترک بشه کفایت میکنه.
اگر بخواد یعنی امتثال بشه،
بله.
اما اگر بخواد محقق بشه باید همه مقدمات رو انجام بده.
ما بحث رو اینجور میاریم، میگیم که حالا این بحث رو اینجور نگیم، میگیم که اگر بخواهد اون فعل انجام اون حرمت در خارج ایجاد بشه، همه اینها باید
باشه. بله.
خب بنابراین فرض دیگه ملازمه میاد دیگه.
خب
اگر بخواد در خارج ایجاد،
تا اینجا را که پس فرق پیدا کرد، تا اینجا که عرض کردیم یه فرق در مقام امتثال
بود، میگیم اگر مقدمه بخواد مثلا در
اونجا امتثالش متوقف بود که همه باید باشه،
این منم همین،
ولی اینجا امتثالش متوقف نیست، اینجا خود اون حرام متوقفه بر همه اینها. اما امتثال حرام، امتثال حرام یعنی ترک حرام دیگه، ترک حرام متوقف بر همه اینا نیست. خب کسی اینطوری بگه، وقت جواب همون است که شما میخواید اشاره بفرمایید که استاد سبحانی هم اینجا اشاره فرمودن، اونم این است که آه این فرق در مقام امتثاله که این دوتا با هم فرق دارن. واجب بخواد امتثال بشه باید همه مقدماتش باشه، اما حرام بخواد امتثال بشه ترک یک از مقدمات کافیه، لازم نیست همش ترک بشه. اما در مقام جعل ما بحث میکنیم، در مقام انشای حکم بحث میکنیم، در مقام انشای حکم خب این حرام متوقفه بر همه این مقدمات. شما بحث در مقام امتثال فرق داره با واجب نیار، خود حرمت را بیار که مولا نسبت به این بغض داره، این مبغوض مولاست. وقتی مبغوض شد طبعا اون مبغوضیت سرایت میکنه به مقدماتی که این عمل متوقفه بر اون مقدمات. اینطوری جواب دادن که اینجا شما طرف امتثال حساب نکن، خود این عمل، خود این عمل مبغوضه یا مبغوض نیست؟ قطعا مبغوضه، الا حرام نمیشد. و همین مبغوض سرایت میکنه به مقدمات، ولو این که اگر بخوای اون حرام را امتثال بکنیم کافیه یکی از این را ترک کنیم، ولی مسئله امتثال را انجام، مسئله اسیان را بگو. وقتی اسیان میخواد بکند باید همه مقدمات باشد، پس همه مقدمات دخیل در اسیان، پس بغض از این زیر مقدمه سرایت میکنه به اون مقدمات، طرف اسیان، طرف جعل حکم. ولی ظاهرن این فرمایش را به اطلاقه نمیشه پذیرفت، یعنی بگیم هر حرام اینطوری هست که چون خودش مبغوضه کلیه مقدماتش هم مبغوضه، 40 تا مقدمه داره، 20 تا مقدمه داره، کمتر بیشتر همه را حرام میکنه. این ما دلیل نداریم که مبغوضیت اینطوری سرایت بکنه به همه این مقدمات. بس بنابراین این که به این اطلاقه بخواید ادعا بفرمایید سرایت میکنم مبغوضیت به همه مقدمات، دلیل نداره. یعنی بالوجدان نمیتونید ادعا بفرمایید که وجدانن انسان وقتی چیز را مبغوض دارد مقدماتی که انجام اونها زمینه سازی میکنه، حتما نمیاره، حتما حرام را به دنبال نداره، ولی زمینه سازی میکنه برای حرام. خب بگیم همه اونا رو حرام میکنه، نه، در یه موارد ممکنه حرام بکنه، اونجایی که دلیل خاص داشته باشیم یا اون حرام حرام خیلی مهمی باشه، ما در یه جاهای نه فرصه باید که یه کسی رادیو میخره برای منزلش ببره. خب این رادیو باعث میشد که این آقا زمینه داشته باشه برای گوش دادن موسیقی حرام، یا تلویزیون میخره برای منزل، خب این زمینه میشه، مقدمه میشه برای نگاه کردن به اون فیلم های حرام. خب بگیم آقا این چون زمینه هست و اگر اینا نمیخرید که اون مقدمه از بین میرفت و دیگه حرام قابل انجام نبود، دیگه حرام از این طریق قابل انجام نبود، بگیم پس من برای اینا مبغوزه. نمیشه اینا به این صورت ادعا کرد.
خب اون مبنا رو ما این چه اون مبنا در اونجا مثلا اینه که در مقدمه واجب میگیم ما میگیم اگر وجدانن کسی بخواد این مقدمه واجب رو بخواد این مقدماتش هم میخواد تا بگیم برسه،
چون اونجا امتصال متوقفه ولی اینجا امتصال متوقف نیست.
نه امتصال رو امتصال این در ترکش ما داریم بحث میکنیم، ولی اون کسی که میخواد حرام رو انجام بده
بله درسته بیه. همین مقدار فرق میشه، باعث میشه که چون در طرف حرمت امتصالا متوقف نیست بر ترک همه اینها، لذا وجدانا نمیشه گفت اینم مثل واجبه. درسته
میگن کسی که میخواد حرام رو انجام بده
درسته با حرام انجام بده متوقفه، ولی بخواد حرام رو ترک کنه متوقف نیست بر همه اینها. این مقدار فرق داره دیگه با واجب. در واجب توسلش هم یعنی بخواد امتصال بکنه هم توقف داره بر همه، یه مقدار فرق داره با حرام می روشن شد دیگه. پس بنابراین همین باعث میشه که ما نتونیم همون وجدانی که در طرف وجوب ادعا می کردیم در طرف حرمت ادعا بکنیم. فرق پیدا کرده.
الان اون اشکال نقض رو کسی فرمودن از اصولیون
بله چرا؟
چرا مثلا کسی که در مقدمه واجب غالب توقفه ولی در حرمت غالب توقف نیست این نقض رو کردن؟ بگم خب شما همون جوری که در مقدمه واجب میگید واجبه، در اینجا هم باید بگید
همین دیگه. عرض کردم یه آقای سبحانی اینجا آوردن گفتن که اینجا هم ما کار نداریم به مسئله امسال، ما کار داریم به این که این مبغوضیه سرایت میکنه به اون مقدمات، این مبغوضه سرایت میکنه. عرض میکنیم که چنان که اکثر فقهای ما اصولیون ما فرمودن گفتن نه اینجا مبغوضیه سرایت نمیکنه، خود سوال کفایه هم داره، اینجا چون امتثال این متوقف بر ترک اونها نیست ولی جا اینجا نمیگیم حرام هست و به اصطلاح مبغوض هست، صاحب کفایه هم دارن دیگران هم دارن. یعنی اون وجدانی که اونجا میتونستیم ادعا بکنیم اینجا به این روشنی نیست، نمیشه اون دلیل را پذیرفت.
خب بحث ما در ترک نیست، بحث ما در همون انجامه در فعل. ما یه وقت در وجود میگیم که اگر این واجب بخواد محقق بشه من هم به واجب رو انجام بدم اینا متوقفه، در حرام هم اگر این حرام رو کسی بخواد انجام بده متوقفه این محله میشه.
درسته، ولی خب شما میخواید در از اینا چی نتیجه بگیرید؟ مایید نتیجه بگیرید همون سرایت مبغوضیت رو دیگه خیلی همین هم میگید دیگه، چون میگیم توقفه پس مبغوضیت از اون زل مقدمه سرایت میکنه به این مقدماتش، همین هم میخواید بفرمایید دیگه. عرض میکنیم این فل جمله قبول دارید که این فرق داره در مقام امتصالش با واجبات، با ترک یک از این اون ترک میشه.
در واجب هم همیشه در مقدمه رو ترک کنی اصلا واجب
به وقوع در واجب امتصالش متوقفه بر همه. فرمودی اینجا امتصال این حرام متوقف نیست بر ترک همه، با ترک یکی ترک میشه. بس بنابراین این فرق جوهری باعث میشد که در اونجا ما بگیم که قهرن سرایت میکنه، یعنی اونجا دو تا بیان میاد برای سرایت در واجب، یکی این که خب وقتی سرایت میخوایی طبعا مقدماتش هم میخوایی در مقام جعل و حسو اصلا اراده و اینا، یکی این که امتصالش متوقف بر اینه، اونجا هر دو بیان میاد، ولی در حرام یه بیان میاد، یه دو چون مبغوزه پس اینا رو هم به طبع مبغوزیت سرایت میکنه، ولی بیان دوم نمیاد که بگید آقا امتصال این حرام متوقفه بر این که همه اینا رو ترک کنه، نه من میتونم اینا رو ترک نکنم ولی امتصال حرامم بکنم. بکنم، یعنی اینا رو انجام بدم ولی باز حرام رو هم انجام ندم. ولذا اون وجدانی که اونجا ادعا شد اینجا نمیاد. خب این قول اول که عرض کردیم با یه چنین اشکال مواجهه، ولذا ادعای ملازمه و این که ما بخواییم نسبت بدیم به شارع که شارع در تمام مقدمات حرام جعل حرمت فرموده، این ادعا بدون دلیل میشه. شاید اهل سنت هم که میگن که بله بین حرمت مقدمه، حرمت ذل مقدمه و مقدمش تلازم هست، اونا هم به این گستردگی شاید نگن، اونا سد ذرایع میگن، میگن اون که عادتاً اگر انجام داد انسان را به حرام میرساند عادتاً، یه قید عادتاً دارن، عرفاً و عادتاً با انجام این معمولاً انسان اون حرام را هم مرتکب میشد، میگن اون مقدمات حرامه، یه قیدی دارن، و الا بگم مطلق مقدمات بی دلیل میشد، اینا نمیشه به اینطوری ادعا کرد به شارع نسبت داد که خداوند متعال همین مقدمات حرام رو مثلا به این گستردگی حرام کرده. این ظاهرا هم حرسی میشه اینطوری بگید. بله باید یه قیدی بذارید، یا قید این که معمولا انسان به حرام میرسونه، اون اهل سنت گفتن، یا قیدی که حالا بعدم در تفصیلات میاد به قصد توسل این مقدمه را انجام بده، برد چاقو بخره برای اینکه یه انسان محترمی مثلا ضربه وارد بکنه، بله میگیم این مقدمه با این قصد حرامه، بفرمودین به قصد توسلش حرامه همراه با قصد توسلش، یعنی یه تفصیلاتی در مسئله باید قائل شد. این طوری به صورت مطلق بفرمایید این قابل التزام نیست. بفرمودین قول دومی که در مسئله مطرح هست قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه رضوان الله علیه ایشون قائل است که مقدمه حرام حرام هست، حرمت از ذل مقدمه به مقدمه سرایت می کند، اما در مواردی که اون مقدمه مقدمه تولیدی باشد، تولیدیه باشد، اما اگر مقدمه مقدمه تولیدیه نباشد، مقدمه باشد که بین انجام اون مقدمه و انجام ذل مقدمه اراده متخلله، تولیدی نیست، به محض این مقدمه را انجام دادی ذل مقدمه هم دیگه حاصل بشود، یعنی علت تامه بشود، این طوری نیست. این مقدمه مقدمه ای هست که معده، علت ناقصه است، یعنی بعد از انجام مقدمه باز میتوند این مکلف اون ذل مقدمه را انجام بدهد یا انجام ندهد، اراده متخلل میشه بین انجام این مقدمه و انجام اون ذل مقدمه حرام، فرموده اینجا اون مقدمه حرام نیست. اما اگر مقدمه مقدمه تولیدی هست، یعنی طوری هست که سبب تامه، علت تامه است، با انجام این مقدمه دیگه ذل مقدمه قهرن حاصل میشود، یه اراده هم متخلل نیست، مثل القای فی النار نسبت به احراق، احراق مؤمن یا احراق مال محترم حرامه، مال مؤمن رو انسان بسوزنه حرامه، یا خود مؤمن رو بسوزنه حرامه، احراق حرامه. خب اینجا مقدمه تولیدیه داره این احراق، چیه؟ القای فی النار. بگیم القای فی النار چون مقدمه تولیدیه هست، یعنی وقتی کسی رو انداختن آتش قهرن میسوزه دیگه، این اراده متخلل نیست که بگیم حالا انداختیم تو آتش باید ببینیم که اراده میکنیم اون رو بسوزونیم یا نه، نه قهرن میسوزونه اونجا، یه مقدار از بدنش میسوزه. خب پس بنابراین اینجا ها میگیم که این مقدمه ای که این طوری هست که تولیدیه هست، میفرماین اینجا بله حرام، پس ایشون قائل به تفصیل شدن در مقدمات حرام، فرمودن اگر مقدمه از قبیل مقدمات تولیدیه هست، به تعبیر اصولی ها سبب هست، یعنی علت تامه هست، اراده متخلل نمیشه بین انجام اون مقدمه و انجام ذل مقدمه، اون مقدمه چیست؟ آقا حرامه. اما اگر نه اینطوری نیست، مقدمه‌ای هست که معد بعد از انجام او این مکلف میتونه اون ذل مقدمه رو انجام بده، میتونه انجام نده. اینجا فرمودن که حرام نیست، چون تمحکم داره از ترکش، حرمت از اون سرایت نمیکنه به این مقدمه. بعدشون یه این قلتی مطرح میکنن، میفرماین که خب آقا هر فعلی بالاخره تا علت تامش حاصل نشد که موجود نمیشد. شما میفرمایید چون در اون مقدماتی که معده هستن علت تامه نیستن، لذا اونجا حرام نیست، انجام اون نوع مقدمات حرام نیست. و میگیم همون جا قهرن حاصل میشد دیگه، اونجایی که مقدمات معده دارن اونجا هم که حاصل میشد بالاخره به مرحله ای میرسد که علت تامه حاصل وجود میاد تا اون فعل حاصل بشه. پس اونجا هم باید بگید که اون مقدمهش چیه، اون مقدمه ای که باعث میشد دیگه اون فعل حاصل بشد که شاید آخرین مقدمهش هست، مثلا اون باید بگید حرامه، چون اشی ما لم یجب لم یوجد، به حد وجوب نرسه علت تامه نباشه دیگه به وجود نمیاد. وقتی به وجود آمد قهرن، یعنی مقدمه ای که باعث شده که اون فعل دیگه واجب بشود، علت تامش حاصل بشود، وجود آمده. حالا شما نفر باید مقدمه تولیدی بگید مقدمه ای که علت تامه به واسطه او حاصل بشود، او باید بگید حرامه، چون دیگه اون یه تمکن نداره از ترکش، علت تامه شد. میفرماین نه، در تولیدیه، در مقدمات تولیدیه اراده متخلل نیست، مثل القاء فی النار نسبت به احراق. اما در مقدمات غیر تولیدیه که اراده متخلله، اونجا آخرین جزئی که باعث میشد این فعل واجب بشد، علتش تامه بشد، خود اراده است. و خود اراده دیگه اختیاری نیست که حرام بشود، مولا راضی به اون حکم جلب کند، حرمت یا وجوب جلب کند، به واسطه خود اراده اون فعل به حد وجوب میرسد، علتش تمام میشه. و خود اراده چون ارادی نیست و الا لتسلسل، وقتی ارادی هم نباشد، خود اراده دیگه با اراده دیگر نیست، وقتی ارادی نباشد قهرمش غیر اختیاری، چون اختیار ملاکش این است که صدرن ارادتن، یا خود اراده صدرن ارادتن نیست، ملت از ازول پیش میاد. نقل کلام میکنیم به اون اراده، اون یک اراده هم آیا صدرن ارادتن، خب اون میشه تسلسل، اونم با اراده دیگر میشه تسلسل که باطله. پس قهرن باید بگید که خود اراده دیگه با از اراده صادر نمیشه، از خود اراده، چون اراده نیست میشه غیر اختیاری. وقتی غیر اختیاری شد میشه غیر مقدور، غیر مقدور شد تکلیف به غیر مقدور متوجه نمیشود. پس در مقدمات دیگر که تولیدیه نیستن، اونجاها قائل به حرمت نمیشی. چرا؟ برای اینکه آخرین جزء مقدمه که باعث میشد که اون فعل دیگه حاصل بشد، قطعی بشد، آخرین جزش خود اراده است که خود اراده تکلیف بردار نیست. این بیان مرحوم آخوند راجع به این مسئله دست فرموده که قائل شدن در مقدمات معده مقدمات حرام نیستن، اما در مقدمات تولیدیه قائل شدن که حرام هستن. برای این تفصیلشون اشکال وارده. اولین اشکال این است که مبنایشون رو ما قبول نداریم، یعنی خیلی قبول ندارن. شما فرمودن که اراده دیگه اختیاری نیست، چون اراده به اراده اخرى نیست. شما فرمودن ملاک اختیاریت این است که مسبوق به اراده باشه، و چون خود اراده مسبوق به اراده اخرى نیست، پس خودش دیگه ارادی نیست، اختیاری نیست. بگیم نه، این مبنا درست نیست. ملاک اختیاریت تنها این نیست که مسبوق به اراده باشه، ملاک اختیاریت دو چیزه، یکی این که مسبوق به اراده باشه، یکی هم این است که صدر عن المختار، عن الفاعل المختار، هر فعلی که از فاعل مختار صادر بشه باید اونم چی است آقا؟ اختیاریه. بس برای اختیار ما فقط یه ملاک ذکر نمی کنیم که شما بگید خود اراده دیگه مسبوق اراده نیست، بس بنابراین اختیاری نیست. نمیگیم که در تحقق اختیاریت احد الامرین کافیه، یا اینکه مسبوق اراده باشه یا اینکه صدر عن الفاعل المختار. خود اراده اختیاریه به خاطر اینکه صدر عن الفاعل المختار، همین کافیه. همین فاعل مختار بوده که اراده کرده، پس همین مقدار کافیه که و وجدان همین مطلب را تأیید میکنه یا شاهده بر این مطلب که اراده اختیاری هست، غیر مقدور نیست. مثلا فرض فرمایید که کسی نظر میکنه که من اگر مشهد مشرف شدم انشاءالله تابستان اونجا قصد اقامه خواهم کرد، نظر میکنه، قصد اقامه میکنه، یعنی اراده اقامه میکنه. اگر اراده غیر اختیاری باشه باید این نظرش باطل باشه، حالون که این نظر اشکال نداره. پس بنابراین خود اراده اختیاریه، با اینکه مسبوق به اراده اخرى نیست. این یعنی در حقیقت اشکال اول بر فرمایش مرحوم آخونده که گفتن خود اراده چون اختیاری نیست لذا بهش حرمت سرایت نمی کنه، اصلا موضوع تکلیف نمیتونه باشه، متعلق تکلیف نمیتونه باشد، تکلیف امور اختیاری متوجه میشد. این جواب اول که نه میتونه متعلق تکلیف باشه، اشکال اگر همینه قابل دفعه. اشکال دوم را حضرت امام رضوان الله علیه مطرح فرمودن، اونم این است که این که شما میفرمایید در معدات، در اون مقدماتی که تولیدی هستن معد هستن، اونجا فرمودید که آخرین جزئی که باعث میشد این فعل دیگه قطعی بشد و واجب بشد و علت تام بشد خود اراده است. برای من این درست نیست. در این عالم عنصری که ما قرار داریم، در این عالم ماده، همیشه حتی اون آخرین جز به واسطه یک آلتی ایجاد میشه، به واسطه یه فعل ایجاد میشه. خود اراده نمیتونه موجود فعل باشه هیچگاه. خود اراده مگر در امور نفسانیه ما، مثلا تو ذهنمان بگیم که حالا ما یه سری تصور بکنیم، اونجا بله ممکنه در امور نفسانیه یک انسان بخواد یک صورتی را در ذهنش ایجاد بکنه، بله اونجا در خود نفس یه چیزی ایجاد میشه، نیاز به اعمال یک آلتی نیست. اما نسبت به افعال دیگر هیچگاه خود اراده مستقیما یه فعل را ایجاد نمیکنه. نمیتونید بگید آخرین جزش خود اراده است، نه، اونجا آخرین جزم باز یه فعل باید در کنار اون اراده باشه. مثلا فرض فرمایید که نعوذ بالله کسی میخواد شرب خمر بکنه، خب خمر باید بخرد بیاره اینا داخل دهنش بریزه، خب آخرین جزش میگید اراده است که اراده بکنه، نه، میگیم آخرین جزش قورت دادن. گفت دادن هم باز یه فعلیه. نمیشه بگید آخرین دودش اراده شد، نه، آخرین دودش باز یه فعلیه. پس به لحاظ اون فعل میتونه بهش حرمت تعلق بگیره. یه شما فرمودیتون آخرین دودش دیگه اراده است، اراده هم قابل تعلق نیست، نه، آخرین دود همیشه فعله و فعل هم که به فرمایش خودتون اختیاری هست، مسبوق به اراده است، همراه با اراده است، پس اختیاریه، پس میتونه متعلق تکلیف باشه. این هم جواب دوم ازشون که حضرت امام فرمودن. جواب سوم اونم این است که شما چرا مسئله تمکن و عدم تمکن مکلف را مطرح میفرمایید؟ بلکه ما نگاه میکنیم به اون خود مبغوضیت اون عمل، کافیه. یعنی مرحوم آخوند در حقیقت این فرمایش را که دارن در حقیقت بر میگردونن محرمات را به واجبات، میگن که الحرام هو طلب و ترک، برمیگردونن به طلب. چون میگن طلب و ترک، ترک هم متوقف هست بر یکی از این ترک ها، متوقف بر ترک همه مقدمات نیست. چون نهی را اینطوری معنا میکنن هو طلب و ترک، نتیجه میشه که خب طلب و ترک هم متوقفه بر احد المقدمات، نه بر همه مقدمات. ما عرض میکنیم نه، نهی را شما بر نگردونید به طلب. نهی همون زجره، زجری که شد خود زجر از یه فعلی باعث زجر از مقدماتش میشه. نهی را در خود نهی تصور بفرمایید، اما اگر نهی را بر به طلب ترک برگردونید، این بیان شما میاد که طلب ترک آقا محقق میشود به ترک احد مثلا این مقدمات. ما نه، خود نهی را در خود نهی تصور میکنیم و این بیان شما مثلا که انه این اشکال شما اونجا نمیاد. اصلا ملاک این نیست که مکلف بعد اتیان این مقدمه الان باز متمکن از ترکش. چون میگید مطلوب ترکه، بعد از اتیان این مقدمه هم هنوز متمکنه، چون هنوز متمکنه لذا این حرام نخواهد بود. اون موقع حرام میشد که بعد از اتیان این دیگه متمکن از امتثال نباشه، متمکن از اون ترکی که مطلوب هست نباشد. اینطوری معنا میکنه، میگید مطلوب ترکه، ما باید ببینیم که متمکن از ترک هست یا نیست. ما عرض میکنیم که نهی را اگر فی حد نفسه شما مطالعه بفرمایید، نهی زجر از فعله. خب زجر از فعل هم اون فعل هم متوقفه برای این مقدمات، پس زجر از فعل زجر از مقدماتش میشه. بود البته این اشکال، این بیان سوم، این جواب سوم در حقیقت قابل رده. اگر اینا بپذیریم معناش این است که مطلق مقدمات واجب خواهد بود، که ما در اون بحث قبلی گفتیم که نه، بلوجدان نمیشه ملازمه را انسان ادعا بکند، که بلوجدان ادعا بکند که وقتی یه چیز را مبغوض دانست کل مقدماتش را مبغوض میدانه. این مشکل هست، همون تمکن، عدم تمکن را که شون فرموده یا یک ملاک دیگر باید آورد. همه مقدمات بالعصر همش حرامه، این ظاهرا مشکله، ادعای مسئله مشکله. یه قول دیگری مرحوم نائینی دارن، تفصیل دیگریه که تفصیلشون هم تفصیل دقیقی هست، نا انشاءالله بررسی بکنیم تا ببینیم که نظر ایشون چی هست. بس بنابراین تا حال این دوتا قول را نتونستیم بپذیریم، هم قول به این که مطلق مقدمات حرام حرام هست، هم قول به این که مقدمات تولیدیه فقط حرامه، مقدمات غیر تولیدیه اعدادیه اینها حرام نیستن، مطلقا حرام نیستن. این هم اون بیانی که مرحوم آخوند داشتن قابل پذیرش و تسلیم نبود. تا انشاءالله برسیم به بیان مرحوم نائینی و اگر فرصت شد بیانهای دیگر. الحمدلله رب العالمین.